رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 10 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن کارمندان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. براک اوباما گفت که هواپیماهای آمریکایی به موقعهای گروهی دولت اسلامی در عراق با ضربه زدند. آمریکا و بریتانیا با روسیه از پیامدهای ورود نیروهایش به اوکراین هشدار دادند و در شهر ناگاساکی ژاپن مراسم یادبود قربانیان ترکش بمب هسته‌ای برگزار شد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 9 آگوست گفت که هواپیماهای آمریکایی بار دیگر به موقعهای گروه دولت اسلامی در شمال عراق ضربه زدند و پشتیبانی از هزاران عراقی‌هایی را که از ستیزاجیان این گروه در کوه ها پناه بردند ادامه می‌دهند. سروری آمریکا در پیام هفتگی خود روز 9 آگوست تکرار نمود که سربازان آمریکایی برای شرکت در جنگ‌ها به عراق برنمی‌گردند، اما آمریکا با دغدغه در حالت‌های ضروری برای جلوگیری از حضور دائمی ستیزاجیان در این کشور مدد می‌رساند. وزارت دفاع آمریکا روز شنبه خبر داد که هواپیماهای بارکش آمریکایی به موضع‌های پناه برده فراریان عراقی 28000 پکت با طعام سربازی و تقریبا 5.5 تن آب پاک پرتافتند. از این پیش هواپیماهای بسرنشین آمریکایی در نزدیکی‌های شهر اربیل کاروانی عبارت از 7 ماشین ستیزاجیان را نابود ساختند. باراک اوباما روز 7 آگوست ضربه‌های هوایی به موقع‌های گروهی دولت اسلامی را به خاطر دفاع از نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی و جلوگیری از نسل‌کشی اقلیت‌های ملی در شمال عراق پذیرفت. ایالات متحده و بریتانیا با روسیه از پیامدهای ورود نیروهایش به شرق اوکراین با بهانه ارائه کمک بشری هشدار دادند. سامانتا پاویر نماینده رسمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز شنبه اظهار نمود که ورود نیروهای به اصطلاح پاسدار صلح به شرق اوکراین غیر قابل قبول است و همچون دخالت نظامی به امور اوکراین ارزیابی می شود. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا از روسیه دعوت نمود که از همه گونه عملهای توطئه‌آمیز خودداری کند. ناتو میگوید که روسیه در مرزهای اوکراین تقریبا 20000 افسر و سربازش را مستقر کرده است. والری چالی موینی رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز 9 آگوست در برنامه تلویزیونی شوستر لایف خبر داد که روسیه شب شنبه تلاش ورود کاروان با پاسداران صلح به قلمرو اوکراین را کرده است. او افزود رئیس جمهور پترو پاراشنکو با طور عاجل با فرماندهان و رهبران ارتش، وزارت امور داخلی و گارد ملی مشورت راست و با برخی از سران کشورهای خارجی تلفنی در تماس شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه 447 کودک کشته شده است که نظر به دو عملیات پیشین نیروهای اسرائیلی خیلی بیشتر است. کریستوفر تایدی سخنگوی یونیسف بنیادی از فعال سازمان ملل متحد روز 9 آگوست در نشست خبری در ژنو گفت که دست کم 305 کودک کشته شده با سن 12 سالگی نرسیده بودند. Sadly, child casualties now exceed the combined number. غم‌آور این است که تعداد کودکان قربان شده در مجموع از دو نیزه پیشتر در نوار غزه بیشتر است. تعداد قربانیان سال‌های 2008 و 2009 350 طفل و سال 2012 35 کودک بود. 2008-2009 and 35 in 2012. به اطلاع سازمان ملل متحد در یک ماه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه 1869 تن از فلسطینی ها به هلاکت رسیدند که 70% آنها مردم آسایشتند. در عملیات 64 افسر و سرباز اسرائیلی و 3 ساکن آسایشته اسرائیل هم کشته شدند. در شهر ناگاساکی ژاپن مراسم یادبود قربانیان ترکش بمب هسته‌ای در سال 1945 برگزار شد. مراسم روز 9 آگوست ساعت 11:02 دقیقه با وقت محلی با یک دقیقه سکوت در سرتاسر ژاپن آغاز یافت و بعد از آن میری شهر تومیکیسا تاوی در یک سخنرانی دعوت کرد که شمال و شرق آسیا منطقه بدون سلاح هسته‌ای اعلان شود. ماه آگوست سال 1945 آمریکا با شهرهای هیروشیما و ناگاساکی ژاپن بمب‌های اتمی را پرتاب کرد. در آن حمله روز 9 آگوست بیش از 70,000 ساکن شهر ناگاساکی کشته شدند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلی دریافت است. نشانی‌های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. اردوغان پریزیدنت می شود. مرکزهای تحلیلی با پیروزی این سیاستمدار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شبهه ندارند. شیر و قیماق غربی با جای تولیدات روسی. اقتصاددانان ها می گویند که جنگ تحریم ها میان غرب و روسیه با بازار آذوقه تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت. و امتحان برای ازبک تبارها. ختم کنندگان مکتب های ازبکی تاجیکستان برای ادامه تحصیل کجا بروند؟ در ترکیه همه گونه ترغیبات در عرفه انتخابات ریاست جمهوری روز 10 آگوست منع شده است. روز سکوت از روز شنبه تا ساعت 8 صبح روز یک شنبه، یعنی تا باز شدن قده های انتخاباتی، ادامه خواهد کرد. گفته می شود که این معرکه برای ترکیه واقعا تاریخی است، زیرا باری اول رئیس جمهور نه در جلسه پارلمان بلکه از طریق رای دهی مستقیم مردم و برای 7 سال انتخاب می شود. در ترکیه بیش از 52 میلیون نفر حق رای دهی در انتخابات را دارند. تقریبا 3 میلیون شهروند کشور بیرون از ترکیه به سر می برد و بیشتر آنها تا روز 2 آگوست رای خود را به نامزدی دلخواهشان دادند. این نامزدها 3 نفرند: نخست وزیر و رئیس حزب حکمرانی عدالت و ترقیات رجب طیب اردوغان، نامزد یگانه مخالفین و رئیس پیشینی سازمان کنفرانس اسلامی اکمل‌الدین احسان اوغلو و هم رئیس حزب کردها حزب دموکراتی خلقها صلاح الدین دمیرتاش. مرکزهای نظرپرسی و سیاستمداران پیشگویی میکنند که نخست وزیر اردوغان در دور اول یا حداقل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. همکاری ما عباس جوادی حالا در ترکیه است و در یک صحبت تلفنی از او سوال کردیم که آیا مردم عادی هم با این گونه پیشگویی ها موافقند و آنهایی که با پیروزی اردوغان شک ندارند کدام عامل ها را برای غلبه او مهم می خوانند؟ شخصیت خودی اردوغان را یا فعالیت حزبش را؟ آقای جوادی می گوید:
در آنکارا من قریب با 50-60 نفر امروز می شمردم، صحبت کردم از طبقه های مختلف مردم، از پایین گرفته تا آدم های انتلیکتوال، مثلا دندان پزشک، پزشک، مهندس تحصیل کرده در امریکا. اینا همه گویشون این است که آقای اردوغان با وجود اینکه 12 سال سروزیر ترکیه بوده است، با وجود اینکه حزب آقای اردوغان AKP 12 سال کار کرده است، فعالیت کرده است و اعدام شده است و نمیدونم کروپس یا غیره و غیره، با وجود این برای 7 سال آقای اردوغان انتخاب خواهد شد. به نظر من چندین علت دارد. کسایی که با من بعضی حرفا رو گفتن جالب است، یک بقال سر کوچه با من گفت که میدونید این چی هست، مثل بازی فوتبال FC بارسلونا هست در ضد یک کمانده خورد ترکیه. این خوب البته اونا میزنن، چند تا هم که گل خواهم میزنن. این میگفت چرا؟ به خاطر اینکه این میگه و خیلی هم میگویند که اولا تا در این 12 سال آقای اردوغان خودش و حزبش کارهای زیادی کردن، رفورمهای زیادی کردن، هرچند اجار هم شدن به اینکه مثلا جاهای خوب رو از آدمهای خودشون دادن، پولهای خوب رو نصیب آدمهای خودشون کردن، و اپوزیسیا رو هیچ اهمیت نمیدهند، بی‌حرمتی میکنند. آیله خود آقای اردوغان، خود آقای اردوغان، گرد اطراف و دوستان آقای اردوغان شدیدن متهم به کروپسیا شدند، اما ظاهراً هیچ کس به اینها اهمیت نمیده.
اما آقای جوادی، شاید دیگر سبب آن است که رقیبان اردوغان در انتخابات افراد مطرح شده نیستند و آنها را تعدادی خیلی کمی مردم میشناسد؟
رقیبی که اپوزیسیا در مقابل اردوغان گذاشته است یک رقیب قریب بینام هست، کسی نمیشناسه. حتی از این کسایی که این آقای احسان اوغلو را پیشبری کردن، رئیس اون حزب در تلویزیون صحبت میکرد، حتی اسم این نامزد انتخابات رو دقیق خوب تلفظ هم نمیکرد. میخوام بگم مردم این چهره رو نمیشناسن، کاری نکرده است و بشناسن در مقابل اردوغان با 12 سال تجربه و رای دهن. اتهام های کروپسی و غیره ظاهرن برای مردم مهم نیست، تا جایی که زندگی خودشون آرام میگذارد و راضی هستن از زندگی خودشون. چیزی که من در حد اقل در آنکارا دیدم، تا حدی هم در ازمیر دیدم در جنوب ترکیه، واقعا این خیلی هست که تخمین حد اقل خود من هم مثل تخمین مؤسسه های سنجش افکار عمومی این است که مینیمم 40% آواز رای دهندگان رو میگیرد آقای اردوغان، اگرچه ممکن است دور اول هم بیش از 50% بگیرد. اگر 50% جمع یک آواز بگیرد، دور اول انتخاب میشود. برای 7 سال بعد این میشود 19 سال آقای اردوغان، و بعد از اون هم 7 سال میتواند آقای اردوغان دوباره رئیس جمهور شود.
تشکر. همکارمان عباس جوادی بود که از شهر انقره با ما در رابطه با انتخابات پرزیدنتی ترکیه صحبت میکرد. رای دهی در انتخابات روز یکشنبه 10 آگوست برگزار میشود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در موجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اقتصادان های تاجیک میگویند تحریم های غرب ضد روسیه و دستکشی مسکو از غذای غربی بازار آذوقه کشورهایی را که با روسیه داد و گرفت دارند موقتا به مشکل مواجه خواهد کرد. سپس جای آسیب و قیماق و روغن های روسی را محصولات با صفت غربی گرفته، نرخ و نواب تا 20% پایین خواهد رفت. این هفته روسیه در پاسخ به تحریم های کشورهای غربی که مسکو را مسئولی نارامی ها در اوکراین می خوانند، برای ورود برخی از مواد آذوقه و میوه و سبزیجات از امریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر امبارگو اعلان کرد. نظر کارشناسان به تاثیر این تحریم و امبارگو با بازار آذوقه تاجیکستان را در گزارش همکارمان سرانگزی نوروز شاه می شنویم.
بنا به تحلیل اقتصادان های تاجیک، با منع کردن واردات مواد از کشورهای غربی که بیش از 40% حصه بازار این کشور را تشکیل میداد، احتیاجات در روسیه به محصولات داخلی بیشتر می شود و صادرات این مواد به خارج هم کاهش می یابد. بنابراین به گفته شمسالدین جلالوف، اقتصاددان تاجیک در بازارهای تاجیکستان هم یک مدت کمبود مواد شیری، گوشتی، قنادی و نوشاکی ها احساس شود، هم اما این فقط یک روند موقتی خواهد بود. بعدم برعکس، به تاکید جناب جلالوف، ساکنان تاجیکستان از پیامدهای مثبت امبارگو بهره مند می شود.
میتواند این محصولات اروپا با واسطه سازمان از سبب تاجیکستان سازمان جهانی تجارت است، میتواند محصولات خود را اروپا و دولت های منطقه آسیای مرکزی انتقال دهد. در این بازارهای اینها محصولات خوراکی اروپا بینید زیاد شد، نیاز شد و سبب یک مقدار پس رفتن ارزش محصولات خوراکی ممکن دیده شود، لیکن در مدت ممکن 6 ماه شود، برای اینکه دولت های اروپا نوابسته این دولت های پیشرفته چه از جهت حقوقی و چه از جهت تجارت هم پیشرفته، راه های قانونی در آوردن به تاجیکستان قرقیزستان این محصولات خوراکی را دیده می‌برند.
طبق امور رسمی تنها در نیم سال اخیر از روسیه به تاجیکستان با مبلغی بیش از 70 میلیون دلار مواد اوزوقه وارد شده است که این 17 درصد حجم مواد غذایی در بازار کشور را تشکیل می‌دهد. اما در مجموع در یک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان در حجم بیش از 900 میلیون دلار محصولات نفتی و خوراکواری وارد شده است. غالباً به بازارهای تاجیکستان از مسکو مواد شیری، گوشتی، قنادی و ارد و گندم صفتی اعلی وارد می‌شود و حجم مال و کالای صادراتی تاجیکستان به روسیه هم در سال 2013 120 میلیون دلار حساب می شود. مقامات تاجیکستان را هم امبارگوی روسیه نگران نکرده است و بیشتر از آن خوشحال می شود که اکنون احتیاجات روسیه به محصولات کشاورزی تاجیکستان می افزاید و صادرات هم زیاد خواهد شد. نورالله شریفوف سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان در این زمینه میگوید:
طلباتون از طرف خارجه بوده که صاحب واردات مثال مال و اصول داد مثال برای همین مسئله باید با اصول با بهتر خوبتر بشه مسئله من این شوازی مون با
واردات کم میشد واردات
نه اکنون با اون خاطری که نگفتن کم میشن با اون خاطری که ما بتونیم بهبودی از برای ما صادرات بسیارتر از ما گفروسش از اونجا مثال گیم ما کدر محصولات بسیارم که اون دولتوی که بیاسته باید ما دو خزرارش نیست او دولتان ما با خوبتر و بهتر بشه تو ما صادرات بسیارتر از گفتر بشه.
با این حال شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک میگوید مواد اصلی نیازی اولیه که از روسیه به تاجیکستان وارد میگردید این ذخیره گندم است که وقتهای اخیر جای آن را هم قزاقستان میگیرد. به اندیشه او روسیه تا 80-90 میلیون تن گندم استحصال میکرد که این رقم سالهای اخیر به حدود 70 میلیون تن رسیده است و همین طور صادرات آن هم به تاجیکستان کاهش یافته است. قسمت زیادی مواد غذایی تاجیکستان به واسطه پاکستان و افغانستان و با نرخهای دسترس وارد بازارهای تاجیکستان میشود. تحلیلگر دیگری تاجیک صابر وزیرف هم میگوید در پی این امبارگو امکانیت‌های زیاد پیشروی تاجیکستان می‌آید و این کشور باید تواند از این فرصت خوب استفاده کند. اما به قول جناب وزیرف تا زمانی برای ماندن تجارت‌های نو و دریافت راه‌های وارد ساختن مواد از اروپا و کشورهای غربی مقامات زیربط تاجیکستان باید با تهیه یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی برای جلوگیری از پیامدهای منفی تحریم‌ها و دست کشیدن روسیه از آذوقه غرب آمادگی داشته باشد.
نمودی مولها بخون مواجه شنه پس در اینجا هم باید که چوران نشید تو از دیگر کشورها با آسانی خوب تاجیکستان میتواند وارد شود در مشکلی نیست از کشورهای خوب بمانند خلیج فارس یعنی از ایران و از کشورهای خوب دیگر کشورها میتواند این مولها رو پورا کرد از ترکیه محمد دید مولهای کشورهای خوب صفت در کشور ترکیه هست خب در اینجا دیگر مسئله رسوندن اون میاد پس باید که این مسئله دیده شد چون که مالها باید آسانی و بزودی با تشکیل رسونیده شوند.
با تاکید جناب وزیرف روسیه که با زیاد شدن احتیاجات تصمیم رشد صحه کشاورزی خود را دارد و نیروی زیادی کاری نیاز خواهد داشت و مقامات زیربط تاجیکستان باید همچنین با تهیه یک برنامه ویژه و آماده کردن متخصصان خوب این وضع را هم به منفعت خود استفاده کنند. در مجموع به تخمین اقتصادشناسان تاجیک در پی این تحریم ها مناسبت اقتصادی تاجیکستان با اروپا و دیگر دولت هایی که روسیه علیه آنها تحریم اعلام کرده است رشد خواهد کرد و این تا اندازه می تواند با پایین رفتن فقر در تاجیکستان هم مساعدت کند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
نظر اقتصادان های تاجیک با امکان تاثیر جنگ تحریم ها میان روسیه و غرب با بازار آذوقه تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات ایران میگویند کشانیدن لوله آب از تاجیکستان تا ایران میتواند کمبود آب در ولایت خراسان ایران را رفع نماید. در انتقال آب کلی سرزی بدخشان تاجیکستان به ایران هنوز سال 2007 ضمن سفر رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد به تاجیکستان و ملاقاتش با همتای تاجیکش امام علی رحمان مطرح شده بود. آن زمان ایران پیشنهاد کرد که تاجیکستان اگر خواهد در عوض نفت و گاز آب دهد یا آن را با پول فروشد و خود گاز و نفت بخرد. تفصیل بیشتر درباره این طرح به اصطلاح فانتاستیکی در گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
رهبر مجلس نمایندگان ولایت خراسان ایران محمد رضا محسنی ثانی 6 آوگوست به خبرگزاری های ایران گفته است که خشکسالی های اخیر در ولایت خراسان سبب کاهش شدید ذخایر آبی شده است و باید طرح انتقال آب از تاجیکستان به ایران که سالها باز مطرح است نهایی شود. طرح انتقال آب هنوز سال 2007 هنگام سفر پرزیدنت وقت ایران محمود احمدی نژاد به تاجیکستان در ملاقاتش با همتای تاجیکش امام علی رحمان مطرح و اولین سند به امضا رسیده بود. آن زمان از جزئیات این همکاری حرف در میان نبود. اولین جزئیات آخر ماه می سال 2012 در جلسه دهم کمیسی بین دولتی اقتصاد و تجارت تاجیکستان و ایران آشکار شدند. سخن درباره انتقال آب نوشیدنی کل سرز تاجیکستان به خراسان ایران می رفت. آن زمان ایران پیشنهاد کرده بود که تاجیکستان خواهد بر عوض نفت و گاز آب دهد یا آن را با پول فروشد و گاز و نفت را خرد. جانب ایران بزیمه گرفت که یک لوله آب در مسیر 600 کیلومتر از بدخشان تاجیکستان تا خراسان ایران را بسازد. حامد جان عارفوف رئیس کاتبات بین المللی سربندهای تاجیکستان و یکی از شرکت کنندگان این مذاکرات میگوید
آب میگیرد از جا میگیرد آب سریز کدام جا آب میگیرد خودی سریز نی از کل می اگر از کل گیرد اینا کشاندهش نمیگیرد بعد این تروبای 20 میلیمتر نیکو و یک تروبای کلون موندنش در کن نشید میبیاد تا بطنگ میبیاد بطنگ چی میبیاد تا روشونه از چون این طرف و چل میکشوند را خودتون میزده را اون خطر ماشین بزرگ میگذارد یک شکر بود که نه میشید اگر آب اینا میسو گیرد میگیستن از دست چیزیون از اوبامبور این نزدیکتر میشود.
ایده از کارشناسان میگویند ایران با معامله خوب رفته است و تاجیکستان امکان دارد آبی سریز یک ذخیره خوابیده و نادرکار را بفروشد. بیش از 100 سال است که از کندشوی بند سریز صحبت میشود. این کل سنی هست و طور به وجود آمد همان طور از بین میرود. از این خاطر برای زیبایی در میان مردم سریز نازنین خفته و برای خطرش اژدهای خفته نام گرفته است. اما طرح لوله آب به ایران تنها طرحی نیست که از اطراف سریز گرفته می شود. هنوز سال 2005 از سوی بانک جهانی ساختمان یک نیروگاه 200 مگاوات پیشنهاد شد. بعدتر این طرح توجه چین و پاکستان را هم به خود جلب کرده بود. این نیروگاه باید برای چین و پاکستان برق استحصال می کرد. سید قدم مسکایف سرور ریاست سریز کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان است که سال 1911 به این سو ناظر سریز و یکی از شرکتداران مذاکرات بر سر طرح‌های مربوط به این کول است. وی میگوید این دو طرح باید مشترک میان چند کشور ایران، چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بررسی شوند زیرا یکی دیگری را پره میکند. وی افزود از راه اساسی چین تاجیکستان 170 کیلومتر به جانب سریز راه را باید مشترک سازند حتی 24 کیلومتر تا کل عموما راه ماشینگرد ندارد.
دو برابر این ای طرف درآمد میاد اما طرف بعد برای مثال ایران و سنترزان او گرفتن و یک طرف مثال راه ساز میکنن برای بردن و چیزای متریال و چیزا برای اونجا چیکار میکنن اختیار پاکستان مثال با زنگرسون انرژی گرفتن وارد در کره
از تاجیکستان از سه دو حصه آب آسیای مرکزی جاری می شود. خود کشور حدود 5-10% ظرفیت آبی و انرژیش را استفاده می کند. کارشناسان می گویند در حالی که کشورهای پایانوب آسیای مرکزی از ذخیره های نفت و گاز خود برای رشد اقتصاد خود استفاده می کنند، این کشور بالا آب هم امکان برداشتن سود از ذخیره های آبیش را دارد. به قول آنها سریز تشنگی ایران را می شکند و هم مناطق دوردست کوهستان چین و پاکستان و افغانستان از برق سریز بهره می بردارند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ایده از ساکران ازبک تباری تاجیکستان از آن اظهار نگرانی میکنند که فرزندانشان بعد از ختم مکتب های ازبکی امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان را ندارند. امسال برای نخستین بار امتحان ها در مرکز ملی تستی و آن هم با زبان تاجیکی صورت گرفتند اما شرکت در این امتحان ها برای ختم کنندگان مکتب های ازبکی خیلی دشوار بود. گفته می شود که نه همیشه راهی ازبک تبارهای تاجیکستان با مکتب های عالی ازبکستان همسایه نیز باز است. موضوع را گنجینه گنج همکاری ما در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
برخی از ازبک تبران تاجیکستان میگویند مرکز ملی تست وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان که برای اولین بار و آن هم سپردن امتحان ها را به زبان دولتی یعنی تاجیکی به راه ماند، به آنها امکان داد تا آنهایی که با زبان ازبکی مکتب را ختم کردند داوطلب و حتی دانشجو شوند. بختی نسای فیض که آرزوی جراح شدن را دارد میگوید ندانستن زبان تاجیکی نگذاشت آرزویش عملی شوند. بختی نسا 18 سال دارد و تازه یکی از مکتب های نوحیه شهر نو را ختم کرده است. او در مکتب با زبان ازبکی تعلیم گرفته با زبان تاجیکی با دشواری حرف میزند. بختی نسا دختر خردی خانواده است و با سبب بیمار بودن مادرش آرزو داشت طبیب شود و مادر را تبابت کند، ولی از آنکه امسال سپردن امتحان داخل شوی در مرکز ملی تست کاملا با زبان تاجیکی صورت گرفت، بختی نسا نتوانست در امتحان اشتراک کند. با گفته این جوان دختر ازبک تبار تاجیکستان، اگر قبلا میدونست که ندانستن زبان دولتی برایش مشکل پیش میآورد، حداقل نزد آموزگاران زبان تاجیکی تعلیم میگرفت. هرچند برادرش به او گفته بود که زبان دولتی را باید آموزد، ولی استادانش گفتند هنگام داخل شدن به دانشگاه به او مشکل پیش نخواهد آمد. اما اکنون که وی شانس دانشجو شدن را از دست داده است، استادانش پیشنهاد کردند که باید زبان تاجیکی و روسی را آموزد و سال آینده به دانشگاه حجت سپارد یا به یگان آموزشگاه رفته کسبی را برای خود انتخاب نماید. دلنازا ختم کرده مکتب میانه جماعت 20 سالگی استقلالی ناحیه قبودیان نیز با زبان ازبکی تعلیم گرفته است و او نیز امکان داوطلب شدن را پیدا نکرده است. مادرش میگوید دلنازا در مرحله اولی سپردن امتحان های تست در ناحیه نتوانستند خال های ضروری را به دست بیارد. سبب اصلی ندانستن زبان تاجیکی بوده است و به این دلیل دلنازا نتوانست است به سوال ها با زبان تاجیکی پاسخ دهد. میرزا ایشوف مدیر شعبه معارف ناحیه قبادیان بر رادیو آزادی گفت در ناحیه شون بیشتر از 2000 خواننده مکتب های ازبکی را ختم کردند، اما بیشتر آنها با زبان تاجیکی با مشکلی صحبت میکنند. با گفته جناب ایشوف، اهالی جماعت قبادیان این ناحیه که تماما زبان تاجیکی را نمیدانند مشکلی بیشتر دارند. از این لحاظ آنهایی که نمیتوانند امتحانات داخل شدن به دانشگاه ها را سپارند از حساب ناحیه با کورس های کوتاه مدت فرا گرفته میشوند تا حداقل صاحب کسب شوند.
نماینده مرکز ملی تست در ناحیه آمدند، همین مسئله برداشتم من، همین که مکتب هست و تحصیلش به زبان ازبکی چی میشه، اونجا گفتید
جناب ایشوف میگوید حالا دقیق نیست چی تعدادی از خوانندگانشان با سبب ندانستن زبان از امتحان نگذشتند. طبق قانون های تاجیکستان دانستن زبان دولتی برای همه شهروندان صرف نظر از ملت آنها ضرور است و دانستن زبان تاجیکی به یک عامل اصلی تحصیل و دریافت جای کار نیز تبدیل شده است. بختیار بوریف، یک مسئول پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان، گفت برای حل مشکل خوانندگان ازبک زبان با مرکز ملی تستی پیشنهادها شده بود، اما متاسفانه اجرا نشد. جناب بوریف می افزاید
در جمهوری ما با زبان های اقلیت های ملی به غیر از ازبک ها، ترکمن ها، قرغیز ها هستند، روس ها هستند. برای داوطلبان زبان روسی اونقدر مشکل های نیست. چند سال است که این خیلی مشکلات پیش آمده است. بیشتر خوانندگان مخصوصا در شهرها طلبایی که ازبک زبان و تعلیم زبان دولتی شامل شده.
مسئولان مرکز ملی تستی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگویند مطابق با قانون های معارف و زبان تاجیکی در تاجیکستان سپردن امتحان ها تنها با دو زبان تاجیکی و روسی صورت گرفته است. ستاره نظرова سخنگوی مرکز ملی تستی میگوید قانونگذاری تاجیکستان این را طلب میکند و همه داوطلبان حتی اقلیت های ملی باید زبان تاجیکی را بدانند. با تاکید خانم نظرова در تجربه همه کشورهای عالم نیز چنین معیار قبول شده است. همچنین با گفته خانم نظرова امکان با 3 یا 4 زبان قبول کردن امتحان وجود ندارد. ضمن در تاجیکستان نزدیک 900 مؤسسه هایی هستند که با زبان ازبکی تعلیم میدهند و در آنها 487110 خواننده با زبان ازبکی تعلیم میگیرند. در گذشته ازبک تبارهای تاجیکستان بیشتر برای تحصیل به دانشگاه های ازبکستان داخل میشدند، اما سردی روابط دو کشور و جاری شدن ویزا راه آنها را به ازبکستان مسدود کرد. ازبک تبارها بزرگترین گروه قومی در تاجیکستان بوده، حدود 1 میلیون شماره شدند و 15% اهالی قریب 8 میلیون نفری تاجیکستان را تشکیل میدهند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات ختم کنندگان مکتب های ازبکی تاجیکستان در راه ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.